شدم علی به برکت تو، به پای عهد نخستم هماره میمانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به محضر شما دوستان عزیز بیننده، همراهان خوب شبکه جهانی ولایت در داخل و خارج کشور، هر کجا که هستید و افتخار به ما دادید و حضور پیدا کردید، همراه شبکه جهانی ولایت شدید. شامگاه یک شنبه شما به خیر باشه، پر از نیکی و پر از آرامش باشه. 75 دقیقه با این برنامه زنده در خدمت شما عزیزان هستیم تا با اعتقادات و اصول و مبانی اعتقادی شیعه با مراجعه به احادیث پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله آشنا بشیم. در کجا؟ در منابع اهل سنت، با حضور محقق، کارشناس و پژوهشگر عزیز و ارجمند شیعه شناس گرامی آیت الله رفعتی نائینی در استودیو. استاد، خدمتتون سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم جناب آقای سوری عزیز.
ولیکم.
منم در خدمتتون هستم و همچنین در خدمت بینندگان عزیز، فهیم و بزرگوار. سلام علیکم.
ارادتمند. دوستان عزیز بیننده، شما شاید شیعه باشید، شاید اهل سنت باشید و یا پیرو دین مسیح باشید یا یهودی باشید یا هر دین و مذهب دیگری. تا الان راجع به اعتقادات شیعه مطالعه کرده اید؟ تا به حال با یک کارشناس، یک محقق و یک کسی که شیعه را به طور دقیق میشناسد صحبت کرده اید؟ آیا میدانید مبانی اعتقادی شیعه به کدام یک از احادیث پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله برمیگردد؟ آیا آنچه که وهابیت در خصوص اعتقادات شیعه و کفر شیعه میگوید و دروغ پراکنی هایی که در فضاهای ماهواره‌ای و مجازی انجام میدهد صحت دارد؟ آیا وهابیت میتواند مناظره حقیقی با شیعه درباره مبانی اعتقادی آن داشته باشد؟ اگر دوست دارید پاسخ این سوال‌ها رو ببینید و بشنوید، با ما همراه باشید در برنامه فائزون. 75 دقیقه با شما عزیزان همراه خواهیم بود. راه ارتباطی زیرنویس شده برای اینکه شما هم بتونید توی برنامه حضور داشته باشید، بیاید نظرتون رو بگید و چالش بکنیم، نقاش بکنیم با هم دیگه. هم تلفن هست، هم شماره واتساپ و تلگرام هست. از طریق واتساپ هم میتونید تماس صوتی بگیرید یا همراه با بحث نظری بگید یا در مخالفت با بحث امشبمون که چند هفته‌ای هست داریم ادامهش میدیم، روی آنتن برنامه فائزون بیاید و با ما همراه باشید. استاد، گفتگوی امشبمون گفتگویی است که پیشینه خیلی طولانی داره. راجع به حدیث شریف ثقلین صحبت کردیم. پیامبر دو ثقل گرانبها باقی گذاشتند، کتاب خدا و عترت و اهل بیت. بعد بررسی کردیم، گفتیم که آمدند حدیث در واقع و سنتی رو پخش کردند در میان جامعه اهل سنت، در حالی که در منابع دست اول اهل سنت مثل صحاح حدیث و سنتی پیدا نمی شود و دیده نمی شود. همه اینا رو راجبش صحبت کردیم. بیننده های عزیزم میتونن به آرشیو شبکه جهانی ولایت مراجعه کنن، برنامه ها رو ببینن. برسیم به دلالت های حدیث، به متن خود حدیث. وقتی حدیث رو میخونیم چه پیام هایی برای ما داره؟ اگر اجازه بدید آغاز بحثمون یک کلیپ باشه و بریم این کلیپ رو با هم ببینیم، برگردیم و توضیحات شما رو هم بشنویم. اجازه هست؟
بفهمید.
دوستان خوب، کلیپ 01 رو برامون پخش بکنید، با هم ببینیم و برگردیم و بحثمون رو آغاز بکنیم. خلاصه رو میخواییم ببینیم؟ خلاصه رو میخواییم ببینیم. آره، کلیپ 01 رو بعدش میبینیم. بریم خلاصه رو ببینیم.
خلاصه آنچه که در قسمت قبل گذشت، پیروان مکتب ابن تیمیه به علت عناد و دشمنی که با اهل بیت دارند دست به جعل روایت کتاب الله و سنتی زدند. از جمله از این افراد شیخ محمد الغنیمان از علمای معاصر و مشهور عربستان سعودی است که در کتاب‌های سبائک الذهبیه صفحه 463 و کتاب جلسات الطلابیه صفحه 453 روایت کتاب الله و سنتی را از زید بن ارقم به نقل و به کاتب مشهور صحیح مسلم نسبت می‌دهد. اما با مراجعه به صحیح مسلم نه تنها چنین روایتی یافت نمی‌گردد، بلکه حدیث ثقلین با تعبیر کتاب الله و اطرتی به چشم می‌خورد. همچنین شیخ صالح بن قانم الفدلان در کتاب مفهوم قلوب فی کتاب و سنه در صفحه 146 می نویسد حدیث کتاب الله و سنتی با سند صحیح در کتاب مسند احمد ابن حنبل جلد 3 صفحه 17 نقل شده، اما زمانی که به منبع بیان شده مراجعه می کنیم مسند احمد نیز حدیث ثقلین با تعبیر کتاب الله و اطرتی بیان می کند. کارشناسان شبکه‌های وهابی چنین می‌گویند که حتی اگر روایت کتاب الله و اطرتی صحیح باشد اعتباری ندارد، چرا که در هیچ جای قرآن نیامده از اطرت و اهل بیت پیامبر تبعیت کنید. در پاسخ به این شبهه بن عثیمین عالم مشهور و به نام عربستان سعودی در کتاب تفسیر قرآن العظیم جلد اول صفحه 450 می‌نویسد اطاعت از پیامبر به صورت مستقلاً واجب است و پیروی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مانند پیروی از خداوند است. بنابر قول خداوند که اطیع الله و اطیع رسول واجب بوده، چرا که خداوند دوبار فعل اطیع را آورده است و اطاعت از پیامبر را به دنبال اطاعت از خداوند قرار نداده است و پاسخ به کسی است که به سنت کافر است و میگوید به جز آنچه در قرآن آمده است را قبول نمی کنیم. و همچنین بن عثیمین در کتاب مجموع الفتاوا جلد 5 صفحه 245 می نویسد بر ما واجب است که هرچه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفته است را اخذ کنیم و آیات من یطع الرسول فقد اطاع الله و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا بر این امر دلالت دارند. پس هر آنچه سنت آن را بیان کرده است قرآن بر آن دلالت دارد، چرا که سنت یکی از دو قسمت وحی است که خداوند آن را بر پیامبرش نازل کرده است و آن را به او آموخته است، همانطور که خداوند فرموده است و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه، و بر این مبنا هر آنچه در سنت آمده است در قرآن آمده است. و همچنین در کتاب فتاوی الجنه الدائمه که متعلق به دارالافتای عربستان سعودی است در جلد 5 صفحه 13 چنین می نویسند هرگاه حدیث واحد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ثابت شود در مسائل اعتقادی و عملی طبق اجماع اهل سنت حجت است و هر کس احتجاج به احادیث احاد را بعد از اقامه حجت منکر شود کافر است. ربیع بن هادی المدخلی از علمای مشهور عربستان سعودی در کتاب مجموع کتب و رسائل و فتاوی شیخ ربیع بن هادی المدخلی جلد 2 صفحه 369 و 370 می نویسد ارجاع به خداوند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یعنی ارجاع به پیامبر در حیاتش و به سنت پس از وفات پیامبر. پس سنت و قرآن در یک سطح محل رجوع مردم است و سنت مانند قرآن در عقاید و احکام و حلال و حرام و سایر شؤون دین مرجع است و به همین دلیل سلف هنگامی که از آنها سؤالی در عقیده و غیر از آن پرسیده می شد با آنچه از قرآن یا احادیث پیامبر به ذهنشان می آمد پاسخ می دادند و بین سنت و قرآن جدایی نیست.
بله بسیار خوب، شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. یک موجز و مختصری بود از برنامه‌ای که هفته گذشته تقدیمتون کردیم. سایت شبکه جهانی ولایت تشریف ببرید، اون نوار بالایی آرشیو برنامه‌ها مراجعه کنید به تاریخ هفته گذشته، چون برنامه‌ها رو به طبق روز بچه‌ها بارگذاری می‌کنن. برید هفته گذشته و برنامه رو پیدا بکنید، دانلود بکنید، ببینید و امیدوارم که لذت ببرید. خب بحث و گفتگوی امشبمون رو با استاد آیت الله رفعتی ادامه میدیم. همونطور که عرض کردم استاد راجع به پیام‌ها و دلالت‌های حدیث صحبت بکنیم، راجع به راویان حدیث و در واقع رجال حدیث، صحت و سقم اون، حضورش و وجودش در منابع دست اول اهل سنت کلی صحبت کردیم. به نظرم الان وقتش دیگه از پیام‌ها و دلالت‌ها بگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درست فرمودید، واقعا نسبت به این حدیث ثقلین در این 4 هفته گذشته آنچه که در رابطه با سند این حدیث باید گفته می شد که سند صحیح و در کتاب معتبر و صحاح اهل سنت آمده اینی تار کنفیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، عرض کردیم هم در صحیح مسلم صفحه 980، در صحیح سنن ترمذی جلد 6 صفحه 124، در مسند احمد جلد 4 صفحه 39، در الودای و نهایه ذهبی جلد 7 صفحه 468 و منابع دیگری که ذکر کردیم. در مقابل عرض کردیم که روایت کتاب الله و سنتی اصلا در صحاح سته نیامده، در کتب معتبره نیامده، دو روایت یعنی یک روایت به دو طریق ذکر شده که هر دو طریقش راویانش آدمایی هستن که مورد اعتماد عزیزان اهل سنت، علمای اهل سنت نیستن. اینا رو توضیح دادیم. خب ما اینو روایت صحیح السند انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، چی از این روایت میفهمیم؟ اونقدر این روایت پرمعناست جناب آقای سوری، بینندگان عزیز، کلمه کلمه این روایت محتوا داره، معنا داره، مفهوم داره، پیام داره. اگر این کلمه کلمه این روایت اینقدر پیام نداشت و اثبات نمی کرد حقانیت مذهب شیعه را، اینقدر وهابی ها و بنی امیه با این روایت مخالفت نمی کردن. و همینطور که در خلاصه این برنامه گذشته ملاحظه کردید، میان حتی وقتی که میخوان از مسلم نقل کنن، از صحیح مسلم میخوان نقل کنن، میگن کتاب الله و سنتی، در حالی که صفحات رو نشون دادیم که در صحیح مسلم کتاب الله و اطرتی اهل بیتی هستش، در مسند احمد همینطور. یعنی تحریف میکنن این روایت رو. چرا؟ چون پیام هایی که این روایت داره، دلالتی که این روایت داره خیلی براشون سنگینه و حقانیت شیعه رو اثبات میکنه. اولین پیام رو در بحثای گذشته بهش اشاره کردیم، ولی چون بحثمون متوقف شد تو بحث پیام های این روایت، فقط اشاره میکنم که این روایت میفرماید که باید به این دوتا چنگ بزنید، از این دوتا راهتون رو اخذ بکنید. ما ان تمسکتم به، اگر به این دوتا تمسک کردید، لن تزلو، یعنی نمیشه به یکی تمسک کرد به یکی تمسک نکرد. این شعار حسبنا کتاب الله رو گذاشت کنار، شست و گذاشت کنار، که این شعار مخالف این روایت، مخالف این فرمایش نورانی رسول خداست. خب این نکته اول، این پیام اول.
بله.
پیام دومی که این روایت داره این استش که همونطور که قرآن مرجع هدایت، مرجع علمی برای تمامی دین هست، اهل بیت هم مرجع علمی هست. یعنی قرآن مرجعیت علمی داره، تمام احکام رو ما باید از قرآن بگیریم.
بله.
و از اهل بیت، اینا کنار هم هر دو مرجعیت علمی دارن.
این رو کجا فهمیده میشه استاد؟
به خاطر اینکه فرمود که اگر به این دوتا تمسک کردید لن تذلو. اگر به این دوتا تمسک کردید هدایت شده اید و گمراه نمیشید. از اینجا فهمیده می شود که فرمود از این دوتا متابعت کنید، به این دوتا تمسک کنید، از این دوتا اخذ بکنید. یعنی همونطور که قرآن مرجع علمی شماست در اخذ احکام اعتقادات، اهل بیت هم مرجع دینی شماست.
یعنی بنا به فرمایش پیامبر در حدیث ثقلین،
امر میکنه
بخشی از هدایت در قرآن است و ثقل اصلی است،
و بخشیش
و بخش قابل توجهی هم
ثقل دوم اهل بیت هستن. دقیقا همینه. و امر کرد به اخذ از این دوتا، یعنی این دوتا حجتن، این دوتا معتبرن،
این دوتا مرجع علمی شما، اگر میخواید عالم به دین بشید باید به این دوتا مراجعه کنید. البته بسیاری از علمای اهل سنت هم اذعان به این مطلب دارن که اهل بیت، ائمه، به ویژه امیر المؤمنین علی علیه السلام، اعلم صحابه رسول خدا، مرجع علمی است. میگن خلیفه نیست، حاکم نیست، اما مرجعیت علمیش رو میپذیرن. این کتاب از سواعق المحرقه مال ابن حجر هیتمی جلد اول، در این کتاب ملاحظه بفرمایید در صفحه 442 به این چاپی که ما الان در خدمتتون هستیم، همینجا رو نگه دارید، اتاق فرمان بالای صفحه رو نگه دارید. بله، من کمک کنم به اتاق فرمان که این قسمت رو،
بله
بله،
خیلی دیگه نزدیک شدیم.
خب بسیار خب، میریم از اون بالا. میگه که چرا ثقلین گفته از رسول خدا؟
بله،
خودش میگه که چون، در صفحه قبلش میگه که چون اینها دو چیزی هستن که ثقل به چی میگن؟ به یه چیزی که خیلی گرانبهاست و این رو باید حفظش کرد. شما یه جواهری که دارید توی صندوقی میذارید، توی محفظهی میذارید، حفظ میکنید، زیر دست پا نمیندازید، ارزشمنده براتون. میگه رسول خدا به این جهت این دوتا رو ثقل نامیده است. این تعبیری که خود ابن حجر هیتمی داره. بعد میگه وقیله، بعضیا گفتن سمیا ثقلین لثقل وجوب رعایت حقوقهما. چرا ثقلین گفته شده؟ چون خیلی سنگینه رعایت حقوق این دوتا. این دوتا اینقدر مهمن،
بله،
که اگر بخوای حق اینها رو ادا بکنی خیلی سنگینه. اگر صرفا محبت باشه قرآن رو با محبت میشه حقوقش رو حفظ کرد، یا نه به پیروی از قرآن. اهل بیت هم همینطور، به پیروی از اهل بیت. میگه این کار سنگینیه، پیروی از اهل بیت. به همین خاطر رسول خدا فرموده ثقلین. خب چرا؟ ثم الذي وقع الحث عليهم منهم انما هم العارفون بكتاب الله و سنت رسوله. چرا اینقدر اصرار داره پیامبر که برید سراغ اهل بیت؟ چرا اینقدر حث، یعنی اصرار، تأکید و امت رو برمیانگیزه که برید سراغ اهل بیت من؟ اذ هم الذين لا يفارقون الكتاب الى الحوض. چون اهل بیت پیغمبر هستن که طبق این روایت هرگز از قرآن جدا نمیشن تا روز قیامت، الى الحوض. و یؤیده الخبر السابق، میگه مؤید این مطلب هم روایتی است که در صفحه قبل ذکر کردیم. ده. ابن حجر هیتمی در سواعق محرقه میگه، و اون روایت اینه، خلاصش تیکه از اون روایت رو اینجا میاره. ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم. وقتی سراغ اهل بیت میرید چیزی به اونها یاد ندیدا، اونها از شما علمشون بیشتره. اعلمیت اهل بیت را در این روایت که ابن حجر داره نقل میکنه از رسول خدا، میفرماید که اعلم از همه شماست.
بله.
اهل بیت چیزی یاد ندید. و تمیزو بذالک عن بقیت العلماء لان الله اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. اگر علمای دیگم هست اینا امتیازی دارن بر علمای دیگر، به خاطر اینکه اهل بیت را خداوند فرموده است که آیه تطهیر فرموده اذهب عنكم الرجس، خداوند پلیدی را از شما دور کرده، خداوند شما رو تطهیر کرده. و شرفهم بالکرامات الباهره و المزایا المتکاثره، خداوند اهل بیت رو امتیاز داده، شرف داده با اون کراماتی که برای اهل بیت، کراماتی که کاملا روشن هست قرار داده. مزایای فراوانی که به اهل بیت داده و دیگر علما نداده. وقد مر بعضها، میگه بعضی از این روایات رو قبلا ذکر کردیم. خب ببینید، در شرح نهج البلاغه
ابن ابی الحدید،
ابن ابی الحدید چی میگه؟ میگه که ما همه این روایات رو داله بر این میدونیم که مرجعیت علمی علی علیه السلام و اهل بیت پیامبر امر مسلمی است. پس بعضی از علمای اهل سنت انصاف به خرج دادن، با توجه به این روایت ثقلین فهمیدن دلالت این روایت ثقلین رو بر اعلمیت و بر مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام. شیعه همینو میخواد بگه، میگه ما علم دینمون رو از کتاب و از اهل بیت میگیریم، چون این روایت اگر دلالت بر خلافت نکند که میکند خواهیم گفت، اگر دلالت بر امامت نکند که میکند خواهیم گفت، دلالت بر مرجعیت علمی که میکنه. پس ما علم دین را باید از کی بگیریم؟ از اهل بیت بگیریم. این اثبات میکنه حقانیت مذهب شیعه رو. این اثبات میکنه که شیعه که میاد مذهبش را، دینش را، احکامش را از اهل بیت میگیره، طبق این روایت مرجعیت دینیه، مرجعیت علمیه اهل بیت رو باید بپذیریم. همونطور که قرآن مرجع علمی و دینی ماست، اهل بیت هم مرجع دینی و علمیه
ما هستن.
این دلالت دوم این روایت. سه، خیلی این روایت مطلب داره.
بله.
سوم، این روایت دلالت میکنه بر عصمت اهل بیت و اینکه اهل بیت هیچ تخلفی از قرآن ندارن، هیچ خلافی نسبت به احکام قرآن، آیات قرآن مرتکب نمیشن. چرا؟ چون فرمود که لن یفترقا. از کدام واژه واژه روای سوری، واژه واژه این روایت پیام داره برای ما. اینا از هم جدا نمیشن. یعنی اهل بیت در عمل، در گفتار، در کردار از قرآن جدا نمیشن. یعنی همونطور که قرآن فرموده عمل میکنن، همونطور که قرآن فرموده سخن میگویند. این عصمته، این داله بر عصمته. از یه جای دیگه این روایت هم باز میتونیم عصمت رو استفاده کنیم. اولا از این جایی که اینها تابع قرآنن، اهل بیت پیرو به قرآنن، جدا نمیشن از قرآن، از عمل کردن به قرآن جدا نمیشن. ثانیاً اگر اهل بیت معصوم نبودن، چطور خدا، چطور رسول خدا اطاعت از اهل بیت، پیروی از اهل بیت، اخذ احکام از اهل بیت، تمسک به اهل بیت رو کنار تمسک به قرآن قرار داده؟ ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا. اگر این دوتا رو تمسک کردید، اگر این دوتا رو اخذ کردید، در بعضی از روایات بود اگر از این دوتا متابعت کردید و پیروی کردید. آیا رسول خدا امر می کند به متابعت کسی که معصوم نیست؟ کسی که خودش اشتباه می کنه؟ میگه برید دنبال این کسی که نعوذ بالله خودش راه رو بلد نیست، شما رو به بیراهه می بره، از اون متابعت کنید؟ این که می فرماید که از قرآن متابعت کنید و از اهل بیت، از قرآن اخذ بکنید و از اهل بیت، از قرآن تمسک بکنید، به قرآن تمسک کنید و به اهل بیت، یعنی این دوتا شما رو به راه درست میبرند. لن تذلو، یعنی اینا معصومن. از لن تذلو هم میشود اسمت رو فهمید. اینم از سومین بخش. یعنی اگر اجازه بدید، لن تذلو یعنی اگر از این تمسک کردید، از اهل بیت پیروی کردید، گمراه نمیشید. معلوم میشه که اینها گمراه نیستن، اهل بیت گمراه نیستن، اهل بیت معصومن، منصون از خطا هستن. همونطور که قرآن معصوم است و مصون از خطا هست، لا یأتیه الباطل، اهل بیت هم لا یأتیه الباطل.
بسیار خوب.
چی می‌خواستید بفرمایید؟
این روایت رو به شکل دیگه‌ای هم شما برامون در جلسات گذشته نقل کردید. انی تارکن فیکم
خلیفتین، دو تا خلیفه. قرآن خلیفه اول هست، قرآن که خالی از خطاست و معصوم است، دارای عصمته. خلیفه بعدی هم اهل بیت هستند که اونها هم دارای عصمت باید باشن. نمی شود که این دوتا خلیفه یکی معصوم باشد دیگری هم چسبیده به اوست و ولی او دارای عصمت نباشه، در حالی که تا حوض در کنار اوست. خیلی خوب، سپاسگزار. دوستان عزیز بیننده، برنامه فائزون رو دارید میبینید، با شما همچنان همراه هستیم از شبکه جهانی ولایت. داریم حدیث ثقلین و دلالتهای اون رو مورد بررسی قرار دادیم، گفتگو میکنیم. تا الان به این فکر کردید؟ حدیث ثقلین رو شاید بارها و بارها خوندید. دوستان اهل سنت، حدیث ثقلین رو بارها و بارها خوندید یا شنیدید؟ تا الان به این فکر کردید که چه چیزهایی از این حدیث فهمیده میشه؟ با ما در این برنامه همراه باشید تا استاد آیت الله رفعتی عزیز دلالت ها و پیام های حدیث رو برای ما بگن و مطرح بکنن. استاد، دلالت و پیام بعدی رو با هم میشنویم.
من به اندازه فرصت از این پیام های این حدیث و دلالت های این حدیث عرض بکنم. سه پیام دیگر رو من اگر فرصت بشه امشب عرض میکنم، از پیام های متعدد و فراوانی که از این حدیث میشه فهمید.
بله.
چهارمین، حالا سه تاشو تا حالا ذکر کردیم.
بله.
چهارمین همین نکته ایست که الان اشاره کردید. در بعضی از روایت ها، مثلا در فضائل الصحابه، بله، این کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل امام حنابله جزء دوم، ملاحظه بفرمایید روایت چجور اومده. از زید ابن ثابت قال قال رسول الله انی قد ترکت فیکم خلیفتین کتاب الله و عترتی اهل بیتی و انهما یردان علی الحوض. به جای واژه ثقلین، چون میدونید ما قبلا هم عرض کردیم این فرمایش نورانی رسول خدا بارها به اصحاب فرموده، لذا ناقلان این روایت همونطور که ابن حجر هیتمی گفت 20 چند نفر هستند از صحابه. در مناسبت‌های مختلف رسول خدا فرموده، بعضی از جاها فرموده انی تارکن فیکم الثقلین، بعضی جاها مثل همین روایتی که حسان از زید بن ثابت نقل میکنه که رسول خدا فرمود انی قد ترکت فیکم خلیفتین، من دو تا جانشین در میان شما میذارم.
بله.
واژه ثقلین دیگه نیست، خلیفتینه. ثقلین رو معنا کردیم همونطور که ابن حجر معنا کرد، دو معنا کرد، اما خلیفتین رو چی معنا میکنید؟ دو تا جانشین، یه جانشین صامت، یه جانشین ناطق. یکی کتاب الله، کتاب هدایت الهی، و عترتی اهل بیت. این دیگه از این واضح‌تر رسول خدا میتونه بفرماید که خلیفه من کیه؟ از این واضح‌تر میتونه بگه؟
دوستان شاید بعضی ها اشکال کنن بگن که نه، اینجا واژه خلیفه به معنای خلیفه سیاسی و حاکم مردم نیست. این چیزی خلیفه به معنی این که آقا من دوتا، مثل یک پدری که میگه به خانوادهش، به فرزنداش میگه من دوتا یادگار برای شما میذارم، اما این دوتا یادگار مثلا چیزای خوبی هن برای
نه،
شما.
ببینید واژه یادگار نیست، جانشین. ببینید قائم مقام، معنای جانشین اینه، معنای خلیفه اینه. جانشین، نشین یعنی چی؟ یعنی جای من بنشیند. مثلا واژه جانشین در فارسی جای من بنشیند. یا آقایی رئیسیست، رئیس یک بنیادیست، رئیس یک مؤسسهیست، میگه ببینید من در میان شما دو چیز قرار میدم به عنوان جانشین. یکی اساسنامه این شرکت، این بنیاد، این مؤسسه. یکی هم آقای فلانی که جای من بنشیند. یعنی آقای فلانی جای من بنشیند بر اساس اساسنامه عمل بکند. کتاب الله و عترتی اهل بیت، خلیفته. معنا نمیتونن اصلا، به همین خاطر اصلا سراغ این روایت نمیان جناب آیسوری، فقط اون واجه این روایت ثقلین رو نقل میکند، در حالی که این روایت رو احمد ابن حنبل امام حنابله ذکر کرده. الان ملاحظه کردید؟ همچنین در کتاب المعجم الکبیر تبرانی در جلد پنجم این روایت رو ذکر میکنه که روایت رو ملاحظه بفرمایید. ان زید ابن ثابت قال رسول الله انی قد ترکت فیکم الخلیفتین. بعد از آنی که روایت ثقلین رو ذکر میکنه در همین المعجم الکبیر، در روایت 4922 میگه زید ابن ثابت این روایت رو اینجوری نقل کرده، انی قد ترکت فیکم الخلیفتین. الخلیفتین، من دو تا جانشین رو دارم در میان شما میذارم که اینا جانشین منن. یکی مکتوب اساسنامه دینه، قرآن است. دوم و عترتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. این هم در این منبع. در جامع الصغیر ملاحظه بفرمایید، باز در جلد یک صفحه 428 البانی در جلد اول، ببینید البانی دیگه از
چهره های شناخته شده
حتی میشه اون گفت وهابیت، مسلک وهابیت هم داره، این روایت رو نقل میکنه و میگه این روایت صحیحه، این روایت صحیحه. اینی تارکن فیکم خلیفتین، کتاب الله حبل ممدود ما بین السماء والارض و عترتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. بعد میگه چی؟ صحیح. هون این روایت صحیح هستش. خب این سه بزرگوار الان نقل کردیم،
بله،
امام حنابله، تبرانی، البانی، اینا دارن میگن که این روایت
خلیفتین
روایت صحیحی است که رسول خدا فرمود من دو تا خلیفه میگذارم. چه پیامی میتونیم بفهمیم؟ که جانشین من اگه میخواید بدونید کیه، اهل بیت من جانشینن، نه دیگران. شیعه معتقد است به جانشینی امیرالمؤمنین، این روایت اثبات میکنه اعتقادات شیعه رو، این روایت حقانیت شیعه رو اثبات میکنه. چجوری دیگه پیامبر بفرماید؟ بینندگان عزیز، جناب آقای سوری، ما قصد نداریم در این برنامه فائزون مذهبمون رو بر دیگران تحمیل کنیم. ما میخواییم حقانیت خودمون رو اثبات کنیم. ما میخواییم بگیم عزیزان اهل سنت، توجه کنید، این وهابیت که برخلاف علمای اهل سنت، علمای اهل سنت میگن یکی از مذاهب اسلامی مذهب شیعه است. حتی الازهر پیام داد،
بله،
که یکی از مذاهب رسمی اسلامی شیعه است. اما این وهابیت که شیعه رو کافر، مشرک، رافضی معرفی میکنه، اینا پیرو بنی امیه و دشمنان امیرالمومنین هستند. ما اینو میخوایم اثبات بکنیم. ما مثل وهابیت نیستیم که اصرار داشته باشیم که شما حتما باید بیاید وهابی بشید و الا کافرید. همه رو تکفیر میکنن،
بله،
اهل سنت هم تکفیر میکنن. تحمیل مذهب نداریم. ما میخواهیم بفهمید شیعه یعنی چی، شیعه بر اساس چه چیزی پیروی میکنه از اهل بیت، شیعه بر اساس چه مبنایی، چه حدیثی از رسول خدا که حدیث صحیح هست. ما تو منابع شیعه خیلی روایت داریم، اونها رو مطرح نکردم، از منابع خودتون، از منابع اهل سنت دارم عرض میکنم، از احمد ابن حنبل دارم عرض میکنم، از تبرانی دارم عرض میکنم، از البانی دارم عرض میکنم، که میگه حدیث صحیح داریم که انی تارکن فیکم خلیفته. من دو تا جانشین دارم میذارم، یکی اساسنامه اصلی قرآن که حبل ممدود بین آسمان و زمین است، ریسمانی است بین آسمان و زمین، و دوم عترت و اهل بیت من.
بله،
این هم
دلالت
چهارم، مطلب چهارم. بله
بله، بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. استاد مایل هستید یه فاصله بگیریم به پیام بعدی رو بشنویم؟
بفرمایید.
هرجور شما سلام.
بریم یه تنفس داشته باشیم با هم دیگه دوستان عزیز بیننده، بریم به اتاق فرمان برمیگردیم، منتظر تماس های شما هستیم. اگر دوستان اهل سنت یا حتی وهابی ها برخلاف روایتی که استاد الان خوندن روایتی دارید یا یه جایی گفتن که نه آقا اصلا این روایت ها وجود نداره، تشریف بیارید روی خط، زنگ بزنید و با ما همراه باشید، اشکال بکنید، یا برخی از دوستان ممکن بخوان همراهی بکنن در بحث. شماره تلفن ها زیر نویس هست، واتساپ و تلگرام و وایبر و فضای مجازی هم که هست، میتونید با ما همراه باشید. اینجا برنامه فائزون با افتخار در خدمتتون.
دین رو با گفتنی در همه جا گفتنی، دین رو با گفتنی در همه جا گفتنی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفتنی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفتنی، با کرم گفتنی لوح و قلم گفتنی، با کرم گفتنی لوح و قلم گفتنی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفتنی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفتنی. یا علی یا علی یا علی یا علی یا قانون گفتنی را کنو ساتون گفتنی، زنده شد آدم و با عشق و جنون گفتنی، زنده شد آدم و با عشق و جنون گفتنی، کوکبی گفتنی ورد نبی گفتنی، کوکبی گفتنی ورد نبی گفتنی، بین طوفان بلا نوح نبی گفتنی، بین طوفان بلا نوح نبی گفتنی.
یا علی یا علی یا علی یا علی یا
وفا گفتنی قاره هرا گفتنی، وفا گفتنی قاره هرا گفتنی، شب معراج پیمبر به خدا گفتنی، شب معراج پیمبر به خدا گفتنی، نه فلک گفتنی حور و ملک گفتنی، نه فلک گفتنی حور و ملک گفتنی، هر که از سفره حق خورد نمک گفتنی، هر که از سفره حق خورد نمک گفتنی.
خب شبتون بخیر باشه همراهان عزیز، با افتخار در خدمتون هستیم. دارید شبکه جهانی ولایت رو میبینید، برنامه فائزون. بیایید رو خط ارتباطی با این برنامه زنده همراه باشید، راجع به مبانی اعتقادی شیعه، حدیث ثقلین، دلالت ها و پیام هایی که داره سوال بپرسید، زنگ بزنید. آقایون وهابی ها تشریف بیارید، با هم دعوا نداریم که میخوایم با هم گفتگو بکنیم، ببینم دروغ هایی که میگید بر چه مبنایی دارید میگید، در منابع اهل سنت که در تایید حرف شیعه روایت وجود داره. خب تلفن داریم، میخوام تلفن اول رو بشنویم. بچه از کجا هستن؟ مسعود عزیز از اصفهان، سلام به تو، شبت بخیر.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و کارشناس محترم.
ارادتمندم مسعود جان،
رحمت الله،
میشنویم صدای تو.
سوالی داشتم و اون این که ما با یک کسی بحث میکردیم، بعد میگفت که تو منابع شیعه هیچ کجا در مورد توسل حضرات اهل بیت پیغمبر دلیل نداریم. میخواستم ببینم تو منابع شیعه آیا همچین مطلبی هست که اهل بیت به پیغمبر خدا توسل کرده باشن.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم مسعود، دست درد نکنه. برنامه رو پیگیری میکنی؟ هر هفته با ما هستی؟
بله و اغلب اوقات هستم، بله الحمدلله، خیلی برنامه خوبیه.
دوست داری برنامه انتقادی، پیشنهادی، نکته‌ای؟
الحمدلله، خدا خیرتون بده، زحمت میکشید.
خیلی مخلصیم، ارادتمند. ممنونم. مسعود از اصفهان راجع به توسل سوال پرسیده که انشالله استاد پاسخ خواهند داد. تلفن بعدی ما از کرج هست. جناب آقای بهادوری، بیننده همیشگی، سلام به شما.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت حضرت آیت الله رفعتی عزیز و جناب آقای سوری. ببخشید من این هفته مزاحم مصد اوقات شدم. من چون دو ماه سه ماه یه بار زنگ میزنم، ولی از اون هفته تا این هفت روز رو من نشستم کتاب مطالعه کردم برای دفاع از مکتب تشیع. حضرت آقا، بدبختی ما، ببخشید دور از محضر عزیزان بیننده، جهلمونه، دشمن ماها جهلمونه. ما میگیم علت اختلاف، تندی و مشاجرات بین المللی مسلمانان نتیجهش عدم شناخت اسلام واقعیه. قرآن میفرماید الناس ادعاهما جهلو، انسانها دشمنان چیزی هستن که جاهلن. ما میگیم این مباحثات، این مناظرات جهلو برمیداره تا دشمن یکدیگر نشیم. باز قرآن میفرماید و ان تنازعتم فی شیء فرده لله و رسوله، اگر تنازع کردید، اختلاف داشتید، به قرآن رجوع کنید و سنت واقعی رسول الله. این سنت واقعی رسول الله سوای سنت شیخینه. پس این گونه مناظرات مصادیق رفع جهل بین مسلماناست، یعنی جهل چه بین شیعه و سنی برمی‌داره و دیگه ادابتی وجود نخواهد داشت. حالا بگید من در صحیح مسلم، اینی که حضرت آقا میفرماید انی تارکم فیکم ثقل کتاب الله و اطرتی، این اطرت یعنی جانشین واقعی رسول الله، جانشین کسی که اینا و من انده علم الکتاب ان وارث این گونه هستن، وارث فسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون هستن، یعنی چیزی نمیدانید از اهل ذکر بپرسید. اهل ذکر کیا هستن؟ اهل بیت پیغمبر، اینا که رسوخ در عالم قرآن دارن، در علم قرآن دارن، کسانی که مثل آقا امیرالمومنین از بعد و تولد تا عرب زمان حیاتشون هیچگاه بر بت سجده نکرد. این باید جانشین واقعی رسول الله باشه. حالا ببینید در صحیح مسلم جلد اول که یعنی بعد از بخاری اومده دیگه، صحیح‌ترین کتابه، کتاب سیام حدیث 11-14 صفحه 90، ببینید در سال 8 هجری در ماه مبارک رمضان پیامبر برای فتح مکه از مدینه خارج شدن. اینو عزیزان اهل سنت برن رجوع کنن. همه روزه بودن، پیامبر رسیدن به منطقه قنا کراع القمیم. پیامبر رو فرمودن به صحابه، یه ظرف آبی رو خواستن نشون دادن، فرمان اومد از طرف خدا روزه هاتون رو بخورید، بخورید روزه هاتون رو، من پیغمبر به شما میگم روزه هاتون رو بخورید. یک شخص خاص، یک رجلی گفت من امر شما رو اطاعت نمی کنم، پیامبر خدا هستی، نوکرت هم هستم، ولی من روزمو نمیشکونم. پیغمبر فرمودن، حالا اینجا نوشته صحابه، گروهی از صحابه خواسته لطفی بکنه، گروهی جمع ببنده. آقا فرمودن که شما عصیان کردید، اولایک الاساد اولایک الاساد، شما عصیانگر هستید. همین آقای رشید رضا که دشمن شماره اهل بیته، دشمن شماره قسم یک شیعه هست و ماها رو مشرک میدونه، اینم این مطلب رو در کتاب خودش آورده. آخرش همینو به عزیزان آدرس میدم، المنار، تفسیر المنار جلد 2 صفحه 114. در اینجا میگه این شخص جناب خلیفه دوم بود، رضوان الله تعالی علیه، که امر رسول خدا را اجرا نکرد. آخه ببینید کدو ای وجدانهای عالم، چه شیعه چه سنی، کسی که امر رسول خدا را اجرا نکنه بهش میگه رضوان الله تعالی علیه. اینو بشینید قضاوت بکنید. باز ما میگیم برگردید به سنت واقعی که همون اطرت پیغمبره. اینی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی و ما تمسکتون به همالن تزل و بری عبد. امیدوارم که مصدق اوقات نشم.
خواهش میکنم
اهل سنت وهابیام گوش کنن، جواب ما رو از طریق ولایت بدن. شما هر چی زنگ میزنن شما رو ما رو میبندن. خداحافظ شما.
ارادتمند، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. آقای بهادوری عزیز، دست شما درد نکنه. واقعا توی برنامه فائزون ما سعی کردیم بگیم که شیعه را بیایید از زبان یک شیعه شناس بشناسید، نه دروغ هایی که وهابی ها دارن پخش میکنن در فضای مجازی و در شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای خودشون، و هیچ دلیلی هم براش ندارن. رفرنس های کذبی میدن که دیدید چند تاشو بررسی کردیم، رفرنس دادن و در صحیح بخاری یک چیز دیگه ای اصلا وجود داره، مخالف اون وجود داره. سپاسگزار از تلفن هاتون، بسیار ممنونم. باز هم میتونید زنگ بزنید، بیاید روی خط ارتباطی. بینندگان عزیز، دوستان اهل سنت، راجع به حدیث ثقلین داریم صحبت میکنیم و پیام هایی که از این حدیث میفهمیم. فکر میکنم خیلی ها به این ظرافت راجع به این حدیث تأمل نکرده بودند. استاد مسعود از اصفهان راجع به توسل اهل بیت سوال کرد.
آقا مسعود، ببینید، هم اهل بیت علیهم السلام به پیامبر متوسل شدند، از امیرالمؤمنین گرفته تا حضرت حجت. در اصول کافی جلد 2 صفحه 545 این روایت رو از رسول از در رابطه با امیرالمؤمنین داریم که از امام صادق علیه السلام میگه کان امیرالمؤمنین علیه السلام یقول اذا فرغ من الزوال اللهم انی اتقرب الیک بجودک و کرمک و اتقرب الیک به محمد عبدک و رسولک. ببینید خود امیرالمؤمنین میگه خدایا اتقرب الیک به محمد عبدک و رسولک، من به پیشگاه تو تقرب میجویم و متوسل میشوم به محمد عبد تو و رسول تو. این در رابطه با امیرالمؤمنین. در رابطه با امام حسین علیه السلام دارد که آمد سر قبر جد بزرگوارش رسول خدا، نماز خوند، بعد دعا کرد.
موقعی که اللهم مدینه رو ترک بکنن دیگه درسته؟
نه، بارها نه، فقط در رابطه با
واقعه عاشورا،
فقط حرکت و هجرت به طرف کربلا نبود. اللهم اینی احب المعروف بعد از نماز و انکر المنکر و انا اسألک یا ذا الجلال و الاکرام به حق القبر و من فیه، به حق این قبر و صاحب این قبر، الا اخترت لی ما هو لك رضا. از تو میخوام که آنچه که مورد رضای تو هست برای من مخیر بفرمایی و مقدر. انتخاب و مقدر بفرمایی. ولرسولک رضا، چیزی رو بر من مخیر و مقدر بفرمایی که رضای رسول خدا در اون هست. این توسل امام حسین هست در کتاب بحار الانوار جلد 44 صفحه 328. امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه یکی از دعاهایی که دارد، صحیفه سجادیه را ملاحظه بفهمید، این دعا: انا نتوسل الیک به محمد صلواتک علیه و آله رسولک و به علی وصیه. ائمه همشون به رسول خدا متوسل می شدن در پیشگاه خداوند. انا نتوسل الیک، و به همین جهت دعای توسل رو اولین فرازش رو به ما یاد دادن، خود اهل بیت به ما یاد دادن. اللهم اینی اسألک و اتوجه الیک به نبیک محمد صلی الله علیه و آله، یا ابا القاسم، یا رسول الله، یا امام الرحمه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا الاخر. خب پس بنابراین
خود اهل بیت،
این که آقا مسعود فرمودن که خود اهل بیت آیا به پیامبر متوسل می شدن؟ بله، در این حالی که خودشون وسیله تقرب الله هستن، در این حال خودشون هم متوسل به ساحت مقدس نورانی رسول مکرم اسلام میشدن.
بله، شاید مسعود عزیز، شاید مراجعه به بهار برای شما سخت باشه، صحیفه سجادیه رفرنسی که استاد دادن به نظرم راحت تر باشه. الان توی هر موبایلی هم دیگه صحیفه وجود داره یا در منازل شما. اما آقای بهادری هم یه سری
تشکر میکنیم از جناب آقای بهادری، نکاتی رو فرمودند و مشارکت کردند در بحث. همیشه ایشون لطف دارن به شبکه جهانی ولایت و به ویژه به برنامه فایز.
بله، بسیار خوب، سپاسگزارم. استاد، ما تا الان 4 تا پیام از حدیث شریف ثقلین از شما شنیدیم که قرآن و اهل بیت حادی هستند، هدایتگرند، دارای عصمت هستند، اعلمیت و مرجعیت اهل بیت هست در این روایت. دوست دارم پیام های دیگه هم از شما بشنویم، ولی اگر مایل هستید قبلش کلیپ ببینیم. یک کلیپ ببینیم دوستان عزیز بیننده، راجع به معنای حدیث و کلمه‌ای که وجود داره، عبارت‌هایی که وجود داره. این کلیپ اول رو ببینید با دقت، برمیگردیم یه در واقع مکملی هم داره، میخوام اون رو هم براتون پخش بکنیم ببینیم.
در مورد حدیث سخلین، سخل به معنی یک چیز سنگین و گرانمایه هست و در این ما هیچ تردیدی رو نداریم که سخلین قرآن و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند، بنابر روایت صحیحی که در صحیح مسلم نقل شده از زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه، بنابر روایت صحیحی که در صحیح مسلم نقل شده از زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه.
بله بسیار خوب، این کلیپ رو دیدید و فارسی هم بود، خیلی همه متوجه شدن دیگه. بریم کلیپ دیگه ای ازشون ببینیم با یه فاصله، حالا در یه برنامه گفتن دیگه، بریم با هم ببینیم.
در مورد حدیث چیزم هست،
در مورد حدیث لوح جابر
کتاب الله و اطرتی، اگه در مورد این توجودی من
باشد. بله کتاب الله و اطرتی،
این روایت صحیحش همون کتاب الله و سنتی هست، کتاب روایت کتاب الله و اطرتی، این روایت صحیح نیست. این روایت صحیحش همون کتاب الله و سنتی هست، کتاب روایت کتاب الله و اطرتی، این روایت صحیح نیست.
بله بسیار خوب، توی یک برنامه ایشون میاد میگه که کتاب الله و اطرتی بله صحیح هست، اشاره میکنه به مصدر حدیث که صحیحه، بعد تو برنامه بعدی میاد میگه نه صحیحش کتاب الله و سنتی هست. خیلی واضح مقابل دوربین استاد، اینا نمیدونن که به هر حال خب برنامه هاشون آرشیو میشه، بعد دو نفر میرن میبینن، تحقیق میکنن، پژوهش میکنن. دوستان اهل سنت خود شما قضاوت کنید، ما چیزی نمیگیم دیگه. کسی که نظرش به این راحتی راجع به یک حدیث معروف عوض میشه، حالا راجع به حرفای دیگر چطور؟ سپاسگزار استاد.
شما چی احتمال میدید جناب آقای سوری؟ چرا دو جور حرف میزنه؟ اول میاد میگه که این حدیث صحیحه، یه برنامه دیگه بعدش میاد میگه که نه این حدیث کتاب الله و اطرتی صحیح نیست، اون که میگه کتاب الله و سنتی صحیحه.
شاید فکر کرده که اگه کتاب الله و اطرتی رو بپذیره یه سری نتایجی رو هم باید بپذیره، درسته؟
بله، همین پیام‌هایی رو که داریم میگیم، اون چی که از این روایت فهمیده میشه، دلالت داره این روایت، باید اونا رو بپذیره. خب رفته بعد بهش زنگ زدن اربابانشون، بهشون زنگ زدن این چه حرفیه زدی تو که این روایت صحیحه؟ ما همش داریم تو گوش مردم فرو میکنیم کتاب الله و سنتی، تو چرا خراب کردی؟ برو توی برنامه بعدی درستش کن، بگو این روایت صحیح نیست، روایت بعدی درسته، روایت و سنتی درسته. اینا خب بالاخره
خط
حقوق میخوان، بالاخره باید اربابانشون، همونطور که بنی امیه اصرار کردن که این روایت کتاب الله و اطرتی اهل بیتی محو بشه، پیدا نشه و کتاب الله و سنتی رو جعل کردن، اینا هم بهش دستور دادن که آقا تو برو، یه احتمالش هم همینه،
درستش بکن.
آره بگو که اون روایت صحیح نیست، چون اگر اون روایت کتاب الله و اطرتی اهل بیت صحیح، اهل بیتی صحیح باشه، خب باید خیلی سر بپذیریم. ابن تیمیه به همین خاطر میاد میگه که من نمیتونم اصلا بپذیرم این روایت رو، نمیتونم بپذیرم این روایت رو. ببینید کتاب ابن تیمیه رو،
بله،
منهاج السنه،
سنه
من از همینجا شروع کنم به پنجمین دلالت این حدیث،
بله بفهمید،
و بعد برم سراغ کتاب منهاج السنه، حالا یا منهاج البدعه بعضیا میگن، واقعا منهاج سنت نیست این کتاب. خیلی از دشمنی هایی که نویسنده یعنی ابن تیمیه با اهل بیت داشته، با امیرالمومنین داشته، اظهار کرده اینجا. دروغ پردازی های علیه اهل بیت کرده، دروغ پردازی های علیه شیعه کرده، روایات صحیح رو اصلا گفته روایات صحیح وجود نداره.
بعضی جام که میگه هست ولی من نمیتونم بپذیرم،
من نمیتونم، اصلا پیغمبر نباید همچین حرفی رو بزنه، یعنی این تعیین تکلیف میکنه برای پیامبر. پنجمین دلالت این حدیث، دلالت بر امامت اهل بیت، چون قرآن امام است، قرآن خودشو معرفی میکنه، نور است، امام است، هادی است. پس اهل بیت هم که ثقل دوم هست، او هم امام است. چون فرمود برید سراغ این دوتا، برید سراغ این دوتا، اینا تا روز قیامت هستند. یعنی امامت باید تا روز قیامت باقی بمونه. اما در منهاج السنه ابن تیمیه این کتابش در ملاحظه بفرمایید این کتاب رو جزء هفتم در صفحه 317 از این کتاب میاد میگه که البته بحثش در رابطه با بحث قدیره، آیه بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس، میگه که فلو کان ما ذکره یوم الغدیر مما امر به تبلیغه کالذی بلغه فی الحج لبلغه فی حجت الوداع، اگر آنچه که پیامبر موظف به تبلیغش بود در حجت در به اصطلاح روز قدیر همونی بود که در حج مطرح کرد و این موظف بود که مطرح بکنه، خب در حجت الوداع باید تبلیغ میکرد. فلما لم یذکر فی حجت الوداع امامتن ولا ما یتعلق بالامامه اصلا. وقتی میبینیم در حجت الوداع رسول خدا در رابطه با امامت هیچی نفرمود، هیچی در رابطه با امامت نفرمود، آنچه که متعلق به امامت هست هیچی رو بیان نکرده است. ولم ينقل احد باسناد صحيح ولا ضعيف انه في حجة الوداع ذكر امامة عليين. میگه نه در یک روایت صحیح داریم نه در یک روایت ضعیف داریم که در حجة الوداع پیامبر ذکری از امامة علی کرده باشد. اصلا ممکن میشه از بیخ. حالا علمای اهل سنت میگن بابا حدیث قدیر هست، اشاره کرده من کنت مولا فهذا علی مولا،
معناش
اما معناش مولا به معنای دوستی هستش نه به معنای امامت و ولایت. ایشون میگه نه اصلا نه در حدیث صحیح نه در حدیث ضعیف در حجة الوداع اصلا ذکری از امامت علی نکرده.
جالب بقیهش
بل ولا ذکر علی فی شیء من خطبته، میگه در هیچ خطبه ای اصلا اسم علی رو نبود،
اصلا خطبه ای هم که اونجا خونده از علی رو اصلا ذکر نکرده،
اصلا اسمی از علی نیورده است. و هو المجمع العام، خب حجة الوداع مجمع عام مسلمین بوده، همه مسلمونا بودن. الذی امر فیه بالتبلیغ العام، در این آیه بلغ ما انزل الیک یعنی هر چی که باید به مردم بگی باید بگی. خب چرا از اسمی از امامت نیورده، چرا اسمی از علی نیورده؟ پس معلوم میشه امامت در اسلام نداریم. این مجمع عامی که برای همه مردم هست اسمی از علی نیورده. علم ان امامت علی لم تکن من الدین، پس بنابراین حالا که اسمی از علی رو در حجة الوداع نیورده معلوم میشه امامت جزء دین نیست. و الا اگر جزء دین بود بلغ ما انزل الیک من ربک دلالت حضرت باید امامت رو هم مطرح میکرد.
بله
صاف دروغ. این همه دیگران ذکر کردن، دست علی رو گرفت بالا برد خطبه خواند علی رو معرفی کرد جانشین من است وصی من است امام است برای شما، حدیث ثقلین رو همین جا هم خوند.
بله.
بعد فرمود من کنت مولا فهذا علی و مولا، هر که ولایت منو پذیرفته ولایت علی رو باید بپذیره.
ایشون استاد یه نکته‌ای گفته، گفته ولا امامت علی ذکر نشده در قدیر،
چون اسم علی اصلا ذکر نشده.
اسم علی ذکر نشده پس او امام نیست. خب یعنی
اصلا امامت جزء دین نیست.
و امامت جزء دین نیست. حالا یعنی پیامبر اگه یه چیزی رو مثلا اشاره به روزه نکرد توی اون خطبه خودش در حجة الوداع روزه جز دین نیست؟ چون ایشون میگه این مجمع عامیه، پیامبر باید هر چی ابلاغ کرده رو الان دوباره مرور بکنه.
حالا ما با ایشون مباشرت میکنیم، پیامبر بلغ ما انزل الیک باید اینجا بگه امامت رو، ولی این که میگه که نگفته است این دروغه.
به القدیر مراجعه کنید، به دیگر کتب مراجعه کنید. از 110 صحابی روایت قدیر رو نقل میکنن صحابی ها. اینا صحابی ها عادل نیستن، آقای ابن تیمیه اینا رو عادل نمیدونه. من این صفحه کتاب منهاج السنه ابن تیمیه رو آوردم به خاطر این ذیلش. میگه بل ولا حدیث الموالات و حدیث الثقلین و نحو ذلك مما یذکر فی امامته.
کلن
میگه که اصلا امامت رو پیغمبر مطرح نکرده، حتی در حدیث موالات و حتی در حدیث ثقلین امامت بیان نشده و نحو ذلك. از این احادیثی که در کتب اهل سنت هم هست میگه مما یذکر فی امامته، اینا هیچ کدوم دال بر امامت نیست و امامت جزء دین نیست. ابن تیمیه خوب فهمیده که این حدیث ثقلین سند صحیحش که میگه انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، اگر این حدیث رو بپذیریم شیعه زده تو هدف امامت رو اثبات میکنه با همین روایت که جزء دینه، کنار قرآنه، با قرآنه. ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا بعدی، اگر به این دوتا تمسک کردید، پیروی از این دوتا کردید، هرگز گمراه نخواهید شد بعد از من. یعنی امامت، یعنی همونطور که قرآن امامن، امام است و رحمت است برای شما، اهل بیت در کنار او هستش، اینا از هم جدا نمیشن. لن تذلو، اگر رفتید سراغ دیگران تذلو، حتما تذلو، گمراه میشید. اما اگر اومدید سراغ قرآن و اهل بیت لن تذلو، این معنای امامته. یعنی امام کارش چیه؟ امام کارش اینه که جامعه را به جای پیامبر، حالا پیامبر رفته به جای پیامبر بنشیند، پیامبر نیست، امام است، حاکم بر جامعه است، جامعه رو هدایت کنه به سوی خدا. امام اینه، قرآن اینه. این میگه که حدیث ثقلین نه اینم نمیتونه دلالت داشته باشه. همونطور که حدیث قدیر دلالت نداره بر امامت چون اسم علی رو نبرده، آقای ابن تیمیه جواب بده اگر میتونی جواب بدی. اینجا رسول خدا فرمود انی تارکن فیکم خلیفتین، احمد ابن حنبل آورد، تبرانی آورد، البانی آورد، دیگران آوردن، مسلم در صحیحش آورد انی تارکن فیکم ثقلین. اسم میبره کتاب الله و عترتی اهل بیتی، چون نگفته علی
امامت دیگه کلن جز دین،
اصلا امامت امیرالمومنین رو نگفته، جوری گفته که شما نگید فقط اختصاص به علی داره، مال همه اهل بیته. فرموده از اهل بیت،
بله،
امامت مال همه اهل بیت. اگر گفته بود فقط مال علی، شما اون وقت دیگه میگفتید خب امام حسن نمیتونه امام باشه، چون گفته فقط علی. ولی امام حسن هم جزء اهل بیته، امام حسین هم جزء اهل بیته،
بله،
و فرزندان اونها به اعتراف علمای اهل سنت، عترت او، نسل او جزء اهل بیته. پس یه واژه‌ای گفت اینجا در این حدیث ثقلین و حدیث خلیفتین که ابن تیمیه هم نتونه اینجوری مغالطه بکنه و اینجوری دروغ پردازی بکنه.
بله بسیار خوب. این
یکی دیگر از پیام‌های این
پیام‌های حدیث
و اون چی که از این حدیث باید بفهمیم خیلیه. حالا آرام آرام.
بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. دوستان عزیز، فکر میکنم اولش 8-9 دقیقه فرصت داشته باشیم با برنامه فائزون در کنارتون باشیم. کلیپ داریم میخوایم ببینیم بچه ها؟ آیه ممتن کلیپ داریم میخوایم ببینیم؟ جان آها یه کلیپ داریم که میخوایم ببینیم. آره بریم با هم ببینیم. بریم کلیپ 03 رو باید ببینیم. بچه‌ها برامون پخش بکنید. برگردیم. بله همون. همون رو با هم ببینیم برمیگردیم.
تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترة أهل بيت تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترة أهل بيت تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترة أهل بيت وش عرفك يعني إن أهل بيتك هيبقوه ده الله هو اللي أبقاه وربنا بقى جه ما فيش نسل للنبي كلهم اتقتل علشان يبين لك انت انه ممكن كنت تقضي عليهم كلهم ويفضل واحد بس من اولاد الحسين واثنين بس من اولاد الحسن والباقي مات واتقتل ومن الثلاثة نخلف كل الملايين دول نهارده اكثر من 25 مليون من آل البيت.
بله بسیار خوب. آقای جمعه که مفتی مصر هستند دیدیم ایشون دیگه مفتی شیعه و یا مرجع تقلید شیعه در قم نیست که دیدیم با هم کلیپ ایشون رو. استاد با هم منتظر هستیم ششمین پیام و دلالت عزیز رو بشنویم.
بله ششمی هم نکته بسیار مهمی است و اون اینه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در این حدیث ثقلین فرمود لن یفترقا حتی یردا علی الحوض تا روز قیامت هرگز این دوتا از هم جدا نمیشن. معلوم میشه این دوتا تا روز قیامت هستن در بین امت. اینجور نیست که اهل بیت زائل بشه فقط قرآن بمونه،
یعنی حتی کمتر از آنی
تا روز قیامت. یعنی این دلالت میکنه بر وجود امام تا روز قیامت، این دلالت میکنه بر وجود امام زمان در هر عصری و در این عصر هم امام زمان از اهل بیت باید باشه تا روز قیامت. این دلالت داره بر حضور و وجود امام زمان حی. این رو همه علمای شیعه معتقدند که وقتی که حضرت فرمود لن یفترقا الا این لن یفترقا تا کی لن یفترقا؟ تا 100 سال بعد از عمر من؟ تا 250 سال بعد از عمر من؟ تا امام حسن عسکری؟ نه، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض تا کنار حوض کوثر تا روز قیامت. این دوتا هستن تا قیامت هستن. بعضی از علمای اهل سنت هم به این مسئله اشاره کردن.
بله.
همین ابن حجر هیتمی در کتاب السوائق المحرقه اگر دو جلدیاشو بخواید ببینید، جلد اول میگه و فی احادیث الحث علی التمسک به اهل البیت اشارتون الی عدم انقطاع متأهل منهم للتمسک به الی یوم القیامه. این عالم سنی مصری هم یه اشاره‌ای به این مطلب داشت که از این روایت فهمیده میشه که اهل بیت تا روز قیامت هستند، نسل پیامبر تا روز قیامت هست.
بله.
و از بین نمیره. ابن حجر در این کتاب السوائق المحرقه میگه این احادیثی که اصرار میکنه پیامبر بر تمسک به اهل بیت اشاره به این مطلب است. یعنی این پیام رو دارد که منقطع نمیشود کسانی که اهلیت دارند که به اونها تمسک بکنیم تا روز قیامت از اهل بیت. متأهل منهم، ضمیر منهم به اهل بیت برمیگرده. کسی که اهلیت دارد که از اهل بیت باشه ما بتونیم به او تمسک بکنیم تا روز قیامت. کما ان الکتاب العزیز کذالک، کما اینکه قرآن هم چنین است، تا روز قیامت هست او هم هست. و لهذا کانو امام امانا لأهل الارض کما یأتی، لذا اهل بیت همونطور که در روایاتی که بعداً ذکر خواهیم کرد ایشون میگه بس. روایاتی که بعداً ذکر خواهیم کرد، اینا امان اهل زمین هستند. و یشهد لذلک الخبر السابق، شاهدش هم روایتی است که قبلاً گفتم در صفحات قبل، در صفحات قبل این روایت رو ذکر کرده، فی کل خلف من امتی عدول من اهل بیتی، در هر نسلی خلف نسل، در هر نسلی، نسلی که میاد، نسل بعدی که میاد همینطور، در هر نسلی از امت من که میان، عدولی از اهل بیت من هستن که بهشون مراجعه بکنید. ببینید این همونیست که شیعه معتقد است.
استاد یه پیامک داریم، به نظرم جاش اینجاست من بخونم. دوستی پیامک فرستادن، گفتن که با عرض سلام و تشکر، استاد اشاره کردن چند دقیقه پیش که حدیث ثقلین اشاره به دال بر وجود امام زمان در هر عصر است. ما اگر دلالت این حدیث بر امامت را هم بپذیریم، چگونه می شود دلالت آن بر وجود امام زمان در هر عصری را پذیرفت؟ آیا این یک مطلب دور از ذهن نیست که شیعه به زور سعی می کند که وجود امام در هر زمانی را با این حدیث اثبات کند؟
ببینید، هم از این حدیث فهمیده می شه، هم از این حدیثی که ابن حجر در کتاب خودش آورد، از حدیث ثقلین فهمیده می شود، به جهت این که فرمود لن یفترقا، اینا هر دو از هم جدا نمی شن، هستن. کی؟ تا کی؟ تا روز قیامت. معلومه تا روز قیامت این نسل از اهل بیت هست. وقتی گفتیم حدیث دلالت میکنه بر امامت اهل بیت و خلافت اهل بیت، پس تا روز قیامت باید این امامت در اهل بیت باشد. این از خود حدیث. و اما از روایت دیگری که شاهد آورد ابن حجر هیثمی، و یشهد لذلک، این دیگه عالم سنی است، و یشهد لذلک الخبر السابق فی کل خلف من امتی عدول من اهل بیتی، در هر نسلی که میاد در امت من عدولی از اهل بیت من هستن.
بله.
در کتاب فیض القدیر جلد سوم، خب از در واقع کتاب جامع صغیر سیوطی هستش، ملاحظه می‌فرمایید این هم تنبیهی دارد، یه تذکری دارد. قال الشریف هذا الخبر يفهم، يفهم وجود من يكون اهلا للتمسك به من اهل البيت والعتره الطاهره في كل زمن الى قيام الساعه. میگه از این حدیث ثقلین توجه کنید، تنبیه یعنی توجه، یه پیامی این حدیث داره، یه چیزی از این حدیث فهمیده میشه، و اون اینه که از این خبر فهمیده میشود که کسانی هستند از اهل بیت که اهلیت تمسک دارند از عترت طاهره پیامبر در هر زمانی تا قیام ساعت، یعنی تا روز قیامت، حتی یتوجه الحس المذکور الى التمسک به، تا اینکه این حس و اصرار پیامبر بر اینکه شما برید تمسک بکنید به اهل بیت معنا و مفهوم پیدا بکنه، کما اینکه کتاب قرآن کذالک هست، کما ان الکتاب کذالک، فلذالک کانوا امانا لاهل الارض. به همین خاطر در روایات داریم که اهل بیت امان اهل ارض هستند، مورد امان هستند، لولا الحجه لساخت الارض، که در روایات شیعه هم داریم. فاذا ذهبوا ذهب اهل الارض، اگر اهل بیت نباشند اصلا دیگه اهل ارض دیگه نمیتونن باشن.
استاد فرصتمون تقریبا تموم شده.
خب پس
تقریبا
که دیگه عزیزان مراجعه کنن به تاریخ الخلفاء جلد 1 صفحه 12.
بله.
و همچنین الفتاوى التي اصدرها المجمع الفقهي در مکه مکرمه، این هم دارد که اهل پیامبر فرموده است که 12 خلیفه دارم، خلیفه 12 همی همون مهدی است و مهدی از اهل بیت پیامبر هستش. یعنی اینها هم ضمیمه میشه به آنچه که عرض کردیم و در جواب این پیامکی که از عزیز بیننده خوندید که هم از این روایت و هم معید از روایات دیگر استفاده می شود که اهل بیت تا روز قیامت به عنوان امام، به عنوان جانشین رسول خدا هستند. خب حالا این 6 تا پیام و دریافت دلالت این روایت حدیث ثقلین و حدیث خلیفتین بود که فرصت شد در این برنامه تقدیم شما بینندگان عزیز بکنیم و اثبات میکنه حقانیت شیعه را. هر کدام از این پیام ها و این دلالت های حدیث ثقلین اثبات میکنه حقانیت مذهب شیعه و اعتقاد شیعه رو به امامت و ولایت اهل بیت علیهم السلام.
بسیار خوب، خیلی عالی، سپاسگزارم، خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه استاد، خیلی لطف کردی، سپاسگزارم، استفاده کردیم. چند برنامه‌ای بود و هست که در محضر حدیث شریف ثقلین بودیم. فکر میکنم کسی که بخواد یک کار تحقیقی پژوهشی انجام بده این چند قسمت برنامه هفته‌های گذشته رو هم برید دانلود بکنید و یک جا با هم ببینید، دیگه بحثی راجع به حدیث ثقلین، صحت اون، اعتبار اون و دلالت های اون وجود نخواهد داشت. و دعوت میکنم دوستان رو، شیعه، اهل سنت، وهابی ها رو برن ببینن، بخونن، مطالعه کنن. استاد خیلی ممنون، لطف کردید، سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنیم. و همچنین شما بینندگان عزیز و ارجمند، برنامه فائزون هر هفته یک شنبه شب ها ساعت 10 شب، ساعت 9 شب به وقت رسمی کشور روی آنتن میاد و میتونید توی آرشیو در واقع سایت شبکه جهانی ولایت برنامه رو هم دانلود بکنید. دوستان ساعت تکرار برنامه رو هم اگر به من بگید که حالا زیرنویس هم میکنن بچه ها. آره زیرنویس میکنید، خیلی خوبه. تکرار برنامه رو میتونید ببینید و استفاده کنید. اگر نکته‌ای هم بود تو تکرار پیامک کنید، توی هفته های بعدش حتما بهش خواهیم پرداخت. سپاسگزار، خیلی ممنون، در پناه حضرت حق باشید و تا هفته آینده خدا نگهدار.